أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 110 از سوره انبیاء. انه یعلم الجهر من القول و یعلم ما تکتمون. آیات قبل مربوط به این بود که مخالفین ممکنه نپذیرند هر چه شما تبلیغ بکنید اثر نگذاره. آیه قبل این بود فان تولوا، اگه اینا پشت کردن، فقل آذنتکم علی سواء، بگو که من اعلام خطر میکنم به طور مساوی و بهتون میگم بلکه یه قیامتی در پیشه. این آیه حالا مناسبتش با آیه 110 اینه، کسی که مخالفت میکنه باید بدونه که خداوند از همه چیز او با خبره، خداوند اطلاع داره هم از رفتار مخالفین هم از افکارشون، تو دلشون چی میگذره. لذا اینه، انه یعلم الجهر من القول، خدا میدونه قول جهری رو، یعنی گفتاره که علنی میگن، و یعلم ما تکتمون، آنچه رو که کتمان میکنن به زبان نمیگوین همه رو خدا میدونه. یعنی فکر نکنه که فرق میکنه تا یه کسی کتمان بکنه و بعد بگه پس پیش کنه. مثلا گناه، اگر کسی فکر کنه که مخفیانشو خدا اطلاع نداره، علنیشو فقط اطلاع داره، وقت چه میکنه؟ میگه خب ما میریم مخفیان گناه میکنه، علنی انجام نمیده. اما اگه گفتیم نه فرق نمی کنه، همه شو خدا میدونه، وقت دیگه همه شو هم تو در محضر خدا حاضر خودش. حالا یادم بعد اون آیه 19 سوره مؤمن، یعلم و خائنت الاعیون و ما تخف صدور، خداوند هم خیانت اعیان رو میدونه. خب خیانت اعیان یعنی رسمن چشم داره خیانت کنه، داره به نامحرم مثلا نگاه میکنه، اما گفت خیانت نمی کنه، چشمشو نگه میداره، اما تو دلش اینه که میخواد نگاه بکنه. قرآن میگه و ما تخفه صدور، آنچون هم مخفی میکنن سینه ها خدا میدونه. پس همشو خدا اطلاع داره، وقتی گفت همش خدا اطلاع داره، من دیگه چیکار میکنم؟ چشمان مراقبت میکنم، نه علنی خیانت میکنم و نه مخفیانه. مخفیانش اینه که بخوام حالا تو دل نگه دارم، یا این که مثلا اگه نگاه نمیکنم به خاطر اینی که آبرون جلو افراد نره، اینطوری میشه. اما اگر از خدا ترسیدم دیگه نمیخواد مرد باشن میخواد نباشن، گناه نمیکنم. اینایی که سرقت میکنن همینطوره، علنی نمیاد پول از این کسی برداره، چرا؟ چون میگه گیرم میندازن، اما اونجایی که مخفیانه هست راحت پول رو هم داده میر. این معلومه پس برای خدا نبود اونجایی که برد نداشت، اونجا برای ترسش بود. آیه 111، و این ادری لعله فتنتون لکن و متاعون الاخین. من نمیدانم، این ادری یعنی لا ادری، نمیدانم، لعله فتنتون، شاید او یه فتنه ایست. اینجا ضمیر مرجع نداره، یا مفسرین توضیح دادن که این لعله و ضمیرش میخوره به تأخیر در عذاب، این تأخیری که خدا عقب میاندازه عذاب مخالفین رو، میگه فکر نکنید این تأخیر به نفعتونه، نه اینم یه فتنه است برای شما، یعنی آزمونیست، آزمایشیست، داره خدا با همین آزمایشتون میکنه. لعله فتنتون لکن و متاع الهی، این تأخیر سبب میشه که شما یه مقدار متاع داشته باشید، یعنی استفاده از نعمتهای دنیا بکنید، الهینه تا یه مدتی. تأخیرها مصلحت‌های فراوانی داره، یکیش میشه امتحان، که همین فتنه رو گاهی به معنای امتحان گرفتن. خدا میخواد امتحانتون بکنه، میگه بذار چند روز یواش ببینم چیکار میکنه. مصلحت دوم اینه که میخواد گناه بیشتری بکنه. اینا تو یه آیه دیگه داریم، اینجا نداریم، یه آیه دیگه داریم که آیا فکر میکنید که ما مهلت میدیم مخالفین رو به نفع اونهاست؟ بعد میفهمه انما نملی لهم لیزدادو اثما، ما مهلت میدیم تا گناه بیشتری بکنند. مثلا همین مستکبره امروز جهان، خدا بهشون مهلت میده، خب گناه بیشتری میکنه، گناه بیشتری میکنه، خدا بعد مجازات زیادتریش میکنه. این هم یه نکته هست. نکته سوم اینه، ما دل کوچولو هستیم، تا ظالم گناه میکنه میگیم خدا بزن تو سرش، مهلتش نده، اما خبر نداریم که اگه فوری خدا بزن تو سرش، مردم چه بسا طرفدار همون ظالم میشن، میگن این گناهی نکرده بود. در حالی که یه مقدار که زمان بگذره ببینید چی میشه. من یه مثال بزنم، همین اخیری که آمریکا اومد و هشت و شرقی عراق رو بمباری کرد و 20 نفر به شهادت رسوند. خب اگه خدا مهلت به آمریکا نداده بود، این قصه پیروز اتفاق نمی افتاد، مثلا آمریکا از بین رفته بود. اما الان که مهلت میده به خدا، خدا بهش مهلت میده، این باعث که یه همچین ظلم میکنه، دیروز چه راه پیمه علیه آمریکا، جلو سفارت آمریکا کرد. یه اولین بار بود که عراقی ها فهمیدن، خب به خاطر اینه که عراقی ها مثل ایرانی ها نبودن که، اما اول انقلاب سینزای آبان ریختن سفارت آمریکا رو جمعش کردند و اسم لان جاسوسی هم روش گذاشتن و مدارکش هم گذاشتن کنار همه، کتاب الان چاپ شده، مشخصه که کیا ارتباط ما آمریکا داشتن. الان تو همین سفارت عراق، تو عراق انواع همین جاسوسی توش، که خیلی از این اختشاشات تو عراق از تو همین سفارت داره میاد بیرون. منتها اینا اینقدر زرنگن که از سفارت رسمن چیزی نشون نمیده. از سفارت داده بودن به یه سفارت دیگه تو بغداد و حالا این مزمقان باز این خبر محرمانه، به یه سفارت دیگری داده بودن، اون سفارت پول آورده بود، آورده بود تمام اینا که تو میدان اجتماع کرده بودن، همتون به تماشی که $100 داده بود، شخصش هم مشخص سنان واسطش معلومه که چی پول داده بود، همتون پول داده بود $100 داده بود افران که اینا رو تحریک کنه روزای آیندن بدونن اگه اومدید تو میدان مقابل دولت واسدید، ما دولت این دولار رو بدون میدیم. مردم عراق رو فریب میدن به این پول ها، پولایی که پشتوانن هیچی نداره، اما خب بخاره آمریکاست با اعتباری که برای پول خودش درست کرده چیکار میکنه؟ پولا رو هم تو چاپ میزنه دو برایشون کاری نداره که، میلیون دلار هم تو دارن خرج میکنن. که یکی از عراقی ها گفته بود به من یه تن دلار دادن، اصلا کیلوی میدادن، یه تن یعنی 1000 کیلو، دیدید چقدر میشه. حالا این چیزی که خودش گفته یه تون دلار داره، خب یه کسی که اینطور پول بهش میدن اینو اجیرش میکنن دیگه، این یه رابطه پیدا میکنه با سفارت آمریکا، وقت بعد حاضرن که چه بکنن. میخوام بگم اونا دارن اینطور فریب میدن، اما در این حال یه کار خیلی اشتباهی که کردن همین کشتار عراقی ها بود. حالا ببینید عراقی تازه فهمیدن این راه پیمایی خیلی راه پیمایی خوبیه و قرآن گفت اصلا هم تکره و شیعن و هوه خیلی رو نکن. ما خیلی ناراحت بودیم از این شهادت اونها، عراقی ها بخونه مسلمان هم شیعه هستن، اما بعد این برکتش اینه که میلیون ها عراقی ها رو بیدار شدن و تعداد زیادشون میان اونجا و همیسان جلو سفارت انشاءالله باز خوابش بازم آینده بهتره که هم باشه. تو جلسه قبل رو گفتیم علم پیغمبر رو گفتیم که مشروط به مشیت از شود که مصلحت های دیگر هم عرض بکنم. پس تأخیر عذاب مخالفین گاهی برای امتحانه، گاهی برای اینه که گناهانه بیشتری بکنن، گاهی برای بیدار شدن دیگرانه، گاهی برای اینه که گناهکار توبه بکنه. این هم یکی درست حالا گناه کرد امروز ظالم، اما خدا مهلتش میده شاید پس فردا رفت جبران کرده توبه کرده. این هم یه نکته است. مصلحت پنجم عبرت دیگرانه، اینم یکیش. مصلحت ششم ذلیل شدن ظالمه. ببینید هر چی زمان میگذره ذلیل تر میشه، در که اگه اون اول کار از بین میرفت اینقدر ذلیل نبود. اینم یه مصلحت. مصلحت هفتم طلب نداشته باشد از خدا. این طلب نداشته باشد اینه، اینا تو روایت ها داره دان که گاهی ظالم خدا مهلتش میده یه مدتی از نعمت های خدا استفاده کنه به خاطر یه خوبی های دیگری که داره، خدا میخواد اون خوبی هاشد جبران بکنه، بعد که از دنیا رفت یه هیچی طلب نداره، وقتی اون طرف عذابش میکنه. و اما این نکته که آقا اشاره کرد اینا تو بحث دیروزم داشتیم که چرا پیامبر میگن من نمیدانم که چیه. این نمیدانم گفتی متعلقه به مشیت پیامبره، پیامبر هرگاه بخواهن میدانم. لو شاء او علمو، این تعبیر حدیثه، هرگاه مشیتشون تعلقیان بگن میخوام بدونم، همین که بخوام بدونم براسته اون مطلب تو دلشون حاضر. اما هوسی نیست که بگن میخوام بدونم، ماها هوسی است کارمون دلو میخواد بدونیم همه چی رو بدونیم. نه، پیامبر اول نگاه میکنن خدا میخواهد یا نمیخواهد. یا آیه داشتیم، آیه چند بود؟ 105 سوره نساء که گفت ما قرآن رو نازل میکنیم به شما یه پیامبر لتحکم بین الناس بما اراک الله. این عراق شهر عراق نیست، این عراق باب افعاله، یعنی به آنچه که خدا نشان تو داد. وقت دقت کنی خیلی عبارت زیباست، نه تو اصول کافی اومده زن، نه اینکه حالا ما به عقلمون فهمیده باشیم تفسیرش، تو اصول کافی روایتش اومده که پیامبر لتحکم بین الناس حکم میکنن بین مردم، اما چطوره حکم میکنن؟ به ما اراک الله، به اون چی خدا نشونشون داده. یعنی اول خدا نشون میده تو قلب پیامبر نازل میکنه، بعد پیامبر همون حکم رو صادر میکنه. بله، اون آیه رو بخونید که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. حالا اونا همه میگن، اما این آیه 105 نسوار رو خیلی ازش غافلن، چون روایتش تو اصول کافیه و میگه پیغمبر وقتی میخوان حکم کنه که از خودشون حکم نمی کنن، به ما ارا کلا، اول خدا نشون میده بعد پیغمبر حکم میگه. الان مستعد اینطوری نیست که بگیم اول خدا حکم خودشو میذاره تو دل مستعد بعد مستعد طبق فتوا بده. و اینطوری نیست، گاهی مستعد طبق فتوای واقعی میره جلو، گاهی ممکنه خطا بکنه. اما معصومین علیه السلام اینطوری نیست. خیلی نکاتیش که ما وقتی بهش اعتقاد پیدا بکنیم تو زندگیمون استفاده زیاد ازش میکنیم. حالا مثلا درستش اینه، نه رفتن تو آیه 19 مومن که آیه قبلی که داشتیم میگفتیم، مثلا درستش همونه. و اما آخر سوره اینه، قال ربه کن بالحق. قال دوره یعنی پیامبر فرمود چی گفتن؟ گفتن ربه کن بالحق، گفتن خدای من حکم بکن به حق. حکم بکن به حق معلوم میشه که این مخالفین که روشون رو برگردوندن، تو آیه قبل گفتیم و ان تولوا، اگه اینا روشون رو برگردوندن فقل آذن تو کم علا سواه. حالا این پیامبر ناراحتن که چرا اینا برمیگردن، میگن خدایا حکم به حق بکن، یعنی از خدا کمک میگیرن در برابر مخالفین. اونم مخالفینی که لجاجت میکنن، دلیل ندارن. خب گفتیم ولو دلیل ندارن، اما پیامبر تحمیل بشه که نمیتونن بکنن که باید مسلمان بشین. اینو میگن من طلبم باید یاد بگیرم، اگه رفتم توی شهری، توی روستایی، توی کشوری، هر چی دلیل میارم اونا روشون رو بر میگردونم. ناراحت نشم، نه تحمیل میتونم به مردم بکنم و نه بی تفاوت، بلکه تبلیغ رو میکنم بعدم میگم خدای خودت حکم به حق بکن. بین ما و اینا ربه کن بالحق، اینم که میگیم ربه کن بالحق معلوم شد تقاضای به حق است. پس تقاضای به حق دوره معنیش اینه که اگه اینا مخالفت کردن پیامبر افراط در مجازات از خدا تقاضا نمی کنه. درستش اون رو لجبازی کردن، اما پیامبر نمیگن خدا بیشتر بزن تو سرش چون این لجاجت کرد، نه میگن حکم به حق بکن هر اندازه که حقشه. این تعبیر خیلی تعبیر زیباییست، الان تو دنیا همچین چیزی نیست. مثلا ترامپ وقتی میده که دارن استیزایش میکنن و اگه بتونه تلافی بیشتر بکند میکنه، وای میشه آبرون آره میبرد، اگه بتونه بکشد میکشه. الان ارتباطش با ایران هم همینطوره دیگه، هر چیز دستش بر بیاد تو بحث تحریم ها دارد انجام میده. اصلا فکر اینا نمی کنه که این تحریم به حق است یا ناحق. حاضر دروغ بگه به ایران بزنه به چسمونه که ایران دنبال بمب هسته ایش برای اینکه کار خودشو بکنه. لذا مخالفین ما خیلی دورن از این مذاق این آیات که ببینید پیغمبر ما با دشمنانشونم وقتی میخوان نفرین بکنن از خدا تقاضا بکنن که خدا اینا مجازات شما کنن، میگن احکم بالحق، به حق حکم بکن. بعد میگن و ربنا الرحمن المستعان، خدای من که رحمان است اون مستعانه. مستعین کیه؟ خود پیغمبرم. میگن من کمک میگیرم از خدای خودم، از شما نمیخوام که، از رحمان او میشه مستعان من، از او کمک میگیرم. خیلی عبارت قشنگه که میگه خدای رحمان من مستعان. یه زیبایی این کلام اینه که به جای ربنا الله المستعان که ربنا الرحمن، الله نمیگه، منشه صفت رحمانیت شو داره در نظر میگیره. میگه من از کسی دارم استمداد میگیرم که تمام ذات او رحمت است، و من از رحمت او دارم استفاده میکنم. مثل این که بچه با مثلا به جای این که بگه دست به پدر میدهم یه دست به پدرم میدهم، یه میم اضافه میکنه، میخواد رحمت پدر رو نشون بده، میگه پدر منه پس دلسوز من و از اون دلسوزیش دارم استفاده میکنم. پیامبر میگن ربنا الرحمن المستعان، اون خدای رحمان مستعانه. اما یه نکته یه دیگه هم داره، ربنا الرحیم چرا نگفتن؟ میخوان بگن این خدایی که من در ازش کمک میگم رحمتش حتی به مخالفین هم داره میرسه، اما این مخالفین کیان که پیغمبر دارن جلوی اونا میگن من از رحمان دارم استفاده میکنم؟ معلوم شد اینا خیلی فاصله دارن، خیلی لجاجت دارن. من یاد این عبارت میفتم که میگه ماه رمضان و شب عید فطر اونقدر خدا از عذاب جهنم نجات میده، رحمت خیلی وسیعه. اگر کسی رحمت شامل حالش نشد دیگه بعد ماه رمضان امید دیگه نداشته باشه، مگر اینکه عرفه رو درک بکن. این به خاطر اینه که تو ما رمضان با این کثرت رحمت که دیگه رحیم نیست، باید بگیم رحمانه، خدا دارد به همه لطف میکنه. وقت چطور میشه این آقا از این رحمت استفاده نکرد؟ من میشه این خیلی مانع داره. وقت بعد ما رمضان که رحمت واسعه قطعاً کمتر میشه چون ما رمضان تمام شده، این کسی که از ما رمضان نتونست استفاده کنه بعدش قطعاً دیگه نمیتونه، باید دیگه صبر کنه تا عرفه دوره یه رحمت وسیع بیاد. اما اونایی که از ماه رمضان استفاده کردن غیرش هم استفاده میکنه. ربنا الرحمن المستعان، از او من کمک میخوام نسبت به چی؟ علامات تصفون، نسبت به اون چه که شما وصف میکنید از خدا. وصفی که اونا میکنن وصف حقیقی نیست، توصیفی که از خدا میکنن. مثلا میگن خدا جسمه، خدا مثلا دختر داره، خدا بچه داره، خدا چی داره، یه توصیفایی میکنن برای خدا. میگه نه، این وصفی که شما میکنید تو سوره صافات یه چیز دیگه میگه، میگه سبحان الله عما یصفون، آن چه مردم وصف میکنن سبحان الله، خدا منزه، یعنی وصف دقیق نیست، اشتباهه. تنها کسانی درست توصیف میکنن که الا عباد الله المخلصین، عباد مخلصین مثل امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی تو نهج البلاغه توصیف میکنن خدا را، درست توصیف میکنن منطبق با آنچه حقیقت است. لذا میگن نزدیک است نه نزدیک به مقاربه، دور است نه دور به مباعدت، و وحی توضیح میده. میگن غیر از اون جسمایی است که من و شما تو ذهنمونه، خدای متعال یه چیزی فوق او. و از جمله اوصافشو در حالی که خدا صفت دارد اما صفتش داله بر اسمینیت نیست، در حالی که ما صفتمون غیر از خودمونه، اما راجع به خدا میگن صفاتش دوئیت نداره، صفاتش عین ذاتشه. تا برسد به نکات دیگه که اونایی که عباد مخلصن، مخلصن دقیق توصیف میکنن، بقیه نمیتونن. اینجا هم میفرماد ما نسبت به آنچه که اونا وصف میکنن از خدا کمک میگیریم. شاید معناش همینم باشه که کمک میگیریم برای درست توصیف کردن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Amen.